أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سوره مبارکه حجرات رو آیه 5 رو توضیح می دادیم. و اعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. بدانید رسول خدا در بین شماست، اگر پیغمبر اطاعت کند در زیادی از کارها از شما اطاعت کند شما هلاک میشید. این قسمت آیه رو توضیح دادیم. قسمت بعدی اینه: ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و فسوق و الاسیان اولائک هم الراشدون. ولکن خداوند تعالی محبوب قرار داد الیکم الایمان، به سوی شما ایمان داد. حبب خودش متعدی است، به وسیله الا به مفعول دوم متعدی شده، یعنی ایمان را محبوب شما قرار داد. و زینه فی قلوبکم، و ایمان را در دلهای شما آراست و زینت داد. خداوند ایمان رو در دلهای شما محبوب قرار داد و او را آراست و زینت داد. چگونه خدای تعالی ایمان را در دل مردم و در پیش مردم محبوب قرار داده و آراسته است؟ چگونه؟ راهش چی؟ راه این محبت ایمان و علاقه به ایمان و آراستگی ایمان چیه؟ چه باید کرد؟ از کجا باید شروع کنیم؟ خدای تعالی، یه وقت میگیم که خدای تعالی خود به خود بدون اختیار ما، بدون اینکه ما اختیاری داشته باشیم، همونطور که موجودات عادی تکوینی را خلق میکند اینم خلق کرد. خلاصه یک مرتبه به قول اون آقا گفت امسیت و کردیم و اسبحت و عربی، یا اونجوری میشه. گاهی اینجوریه، اگر این طور باشد فضیلتی به حساب نمیاد. این آدم صبح از خواب بیدار بشود ببیند که خدا ایمان رو در دل او جای قرار داده. پس خدای تعالی از طرق عادی معمولی که با اختیار انسان هم منافات نداشته باشد، ایمان رو در پیش انسان محبوب قرار میده و انسان با اختیار ایمان را میپذیرد و انتخاب میکنه و راه میفته در مسیر ایمان.
خب اینجا سوالی هست نسبت به ائمه و اینها،
اونم حالا توضیح میدیم، اینم مهم. پس بنابراین خدای تعالی اسباب و عوامل را آماده میکنه تا انسان به اختیار خودش و با انتخاب خودش در این مسیر قرار بگیره. حضرت آقا امام کاظم علیه السلام در حدیث مفصلی که مخاطبشان آقای هشام ابن حکمه، حضرت موسی بن جعفر عیسی می‌فرماید: یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهرتون و حجتون باطنه، اما الظاهر فالانبیاء و الرسل و اما الباطن فالعقول. هشام، خدا دو تا حجت برای مردم قرار داده، یکی حجت ظاهری یکی حجت باطنی. حجت ظاهری انبیا، پیامبران، اولیا، اینها حجت ظاهری، و اما الباطن فالعقول، و اما حجت باطنی عقل ها. خدا انسان عقل داده تا انتخاب کند، بفهمد انتخاب کند. بنابراین یکی از راه هایی که انسان از اون راه وقتی حرکت بکند بعد به نتیجه میرسه چی هستش؟ شناخت خوبان است. شناخت خوبا، معرفت داشته باشه انسان نسبت به افراد، افراد خدایی، پیامبران، اولیای الهی در رتبه های گوناگون. هرچه انسان معرفتش بیشتر باشد محبتش چی میشه؟ بیشتر میشه. و هرچه محبت بیشتر بشود ایمان انسان مستحکم تر میشود، تا جایی میرسه انسان که جز همون مطالب ایمانی هیچی را نمیبیند و هیچی در ذهنش نمیاد. یک راهش اینه. نمیدونم شاعرش کیه، احب الصالحین ولست منهم لعل الله یعطینا الصلاح. میگه من صالحین رو دوست دارم گرچه خودم جز اونا نیستم، به امید این که خداوند صلاح رو به ما عنایت کنه، ما رو جز صالحین قرار بده، ما رو جز صالحین قرار بده. در حقیقت الگو تعیین شدن، اگر ما خواسته باشیم در هر مجموعه موفق بشیم باید الگوهای موفق را معرفی کنیم، نشون بدیم، بگیم اینجوری اینا رفتن اینجا به این نتیجه رسیدن، شما این کار رو بکنید به این نتیجه برسید. خدای تعالی هم همین کار رو کرده. در سوره مبارکه احزاب می‌فرماید: ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر اسوه حسن است. در سوره ممتحنه حضرت ابراهیم و چند نفر از انبیاء دیگر را می‌فرماید اینا اسوه است. خلاصه همه انبیاء اسوه ها و الگوهایی هستند که اگر به سمت اونها بریم، راه و روش اونها رو نگاه کنیم، معرفت پیدا بکنیم، محبتمون شروع می‌شود و افزایش پیدا می‌کنه. وقتی افزایش پیدا کرد، هدایتگری پشت سرش وجود داره. یک راهش اینه. شاید مهمترین راه این باشه. نمیگم منحصر به فرد، هرچند دیدگاه خودم منحصر به فرد دیگاه نمی نست، ولی حالا چون گفتن از طرق الله به عدد رؤوس الخلائق، حالا این حرفم بگیم علا کلها. یک راهش اینه. وقتی ما الگوهای موفق رو در نظر بگیریم، تمام کاراشون مد نظرمون باشه، اینها چه کاری کردن، ما چطوری حرکت بکنیم تا در مسیر اونها قرار بگیریم. امشب میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. یکی از آن اسوه‌های بسیار موفق که خدای تو که پیغمبر فرمود و اما ابنتی فاطمه فانها روحی التی بین جنبه، جان من است، جان من است. در یک قضیه سه بار پیغمبر فرمود فداها ابوها، پدر فاطمه فدای فاطمه بود. این انسان موفق. ما که نمیتونیم در اون اوجی که آن حضرت قرار گرفته است او را بشناسیم، قدرتش نداریم، نیست، در اون حدش هم نیستیم. اما به قول مولوی داستان غزوه خندق را که نقل می کند و این که امیر المؤمنین با اون ضربه عمرو بن عبدود را از بین برد، حالا اینجا ممکنه عمرو بن عبدود هم نگفته باشه ولی مولوی حرف خودشو میگه. ابتدا میگه که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان منزه از دغل، ادامه داره تا اینکه میگه که او خدو انداخ بر روی علی، افتخار هر وسی و هر ولی. او خدو انداخ بر روی که ما سجده آرد در برش در سجدگاه، آب دهانش رو صورت هم رو میانداخت. حضرت بلند شد یک راهی رفت، بعد آمد سر او را ببره. اینجا مولوی مقصودم اینجور، مقصودم این بود، این شعر مولوی میگه که آن چه دیدی بهتر از اشکار من، ترک بنمودی چنین پیکار من. راز بخشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. یا تو واگو آن چه عقلت یافته است، یا بگویم آن چه بر من تافته است. گفت برای چی این کار کردی؟ اینها دیگه مولویه، خود مولوی میگه یا تو واگو آن چه عقلت یافته است، یا بگویم آن چه بر من تافته است. یا تو بگو چه خبره، اونی که میفهمی، که اونو دیگه من نمیفهمم. یا آن پرتوی که درخشیده و من دیدم، من اونو بگم. یا تو واگو آن چه عقلت یافته است، یا بگویم آن چه بر من تافته است. بله این حالا نوعاً انسان‌های زاهد، نوعاً انسان‌های ظاهر یک گوشه ای رو انتخاب میکنن، فقط به عبادت و ریاضت میپردازن، به هیچی کاری ندارن، در اطرافشون چی میگذرد خبری ندارن. در جامعه چه نقشی؟ هیچ نقشی ایفا نمیکنه. البته چرا؟ حالا گاهی ممکنه کسی به اونها مراجعه بکند، نصیحتی بکنه، این ممکنه، ولی همینقدر. حضرت زهرا سلام الله علیها انسانی که در جایگاه عبودیت و بندگی خدا در جایی قرار گرفته که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند. فرمودند و اما ابنتی فاطمه، دخترم فاطمه، متا قامت فی مصلاها، وقتی در محل نمازش به عبادت میسته. قال الله تعالی یا ملائکتی انظری الى امتی فاطمه کیف ترتعد فرائسها عن خشیتی. خدای تعالی مباهات میکند به وجود او، به فرشتگان میفرماید فرشتگان نگاه کنید، این بنده مرا نگاه کنید، ببینید چطوری حالت خشیت دارد. و پیغمبر فرمودند فرشتگان نازل میشوند بر دخترم فاطمه و میگویند یا فاطمه تو ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. ای فاطمه خدا تو را انتخاب کرده، خدا تو را پاک و طیب و طاهر قرار داده، خدا تو را سرور زنان عالم قرار داده. و چقدر این انسان دیگه، ما فقط حرفای پیغمبر رو نقل میکنیم، ما بیشتر از این عقلمون نمیکشیم. این جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها است. همین انسان با این عظمت که خدا به وجودش مباهات میکند، فرشتگان به خدمتش میان، گفتن بعد از رحلت رسول خدا جبرئیل میامد. امام رضوان الله علیه فرمودن در این که جبرئیل میامد که میامد، ولی چرا میامد؟ فرمودن در تفسیر این هر دو تا کلمه است، یک اونی که عامه مردم میگوین که می آمد حضرت زهرا رو تسلیت بگه به خاطر فقدان پیغمبر، ولی امام رحمت الله علیه فرمودن اما یه حرفم حرف اهل نظر است. اونها میگن عظمت روح حضرت زهرا سلام الله علیها روح الامین را مجذوب خودش کرده بود، او می آمد برای کسب فیض، مجذوب بود. یه حرف دیگری است. این عظمت این انسان در مقام عبودیت اینه، الگوی همه عالم هستی است حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد همین انسان میاد خانه‌داری، برخوردش با همسر در روایات آمده که بارها به امیر المؤمنین علیه السلام عرضه داشت روحی لک الفدا یا ابل حسن. حالا به دیگران که کاری نداری، ولی امیر المؤمنین واقعا شانس زنم داشته دیوانه، روحی لک الفدا یا ابل حسن. ابراز محبت در این شرایط، درک شرایط زندگی و بر اساس این شرایط تصمیم گرفتن. حضرت امیر وارد خانه شده، ظهر برای قضا دیگه، خلاصه دید چی نیست. حضرت عرضه داشت که دو روز تو خانه چیزی نیست. حضرت فرمودن چرا نگفتی تا تر من مرد زندگی هستم، مسئولیت دارم تأمین کنم. حضرت عرضه می دارد که ترسیدم تقاضایی کنم و شما نتوانی انجام بدی، شرمنده بشی. این کار را کرد. شرایط زندگی. چطور همسرداری کنند؟ و حضرت امیرم در یک جمله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن یا علی فاطمه را چگونه زنی دیدی؟ عرضه داشت یا رسول الله نعم الام علی طاعت الله، نعم الاون علا طاعت الله، بهترین کمکگار بر طاعت و بندگی خود. امیر المومنین کجای کاره؟ ولی بعد این بهترین است، نعم الاون علا طاعت الله، ضمن این که خودش در اوج عبودیت و بندگی است، شرایط را آماده میکنه که امیرالمؤمنین هم چی باشد؟ در اوج باشه. وقتی هیچی پیدا نه، نعم الاون علا طاعت الله. خوب از خانمش تعریف کرده، ولی از این بهتر نمیشه. نعم الاون علا طاعت الله، این هم سرداریست، این هم سرداریست. هیچ منافاتی با اون اوج عبودیت و بندگیش هم ندارد. در تربیت اولاد 4 فرزند داشته غیر از محسن شهید علیه السلام، که اگر او هم می بود همینجور بود، فرقی نداشت. انسانهای فراتر از زمان تربیت کرده است. هر انسانی مربوط به یک زمانی است، ممکنه مربوط به 10 سال باشه، 20 سال باشه، 100 سال باشه. اما فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیه، سلام الله علیه ها فراتر از زمان هستند. همشون، دخترشان، پسرشان، هرچه اسلام دارد مدیون اونهاست. در فرزند آورید و فرزند تربیت کردن. چطوری تربیت کنه؟ جامعه به نیروی کارآمد نیاز دارد، هر چه بیشتر کارآمدی داشته باشد و نیرو ارزشمندتره. لذا اگر ما بگوییم مهمترین وظیفه زن پرورش انسان‌هایی است که جامعه را اداره می‌کنند، این حرف گزافی نگفتیم. به قول مقام معظم رهبری، مدیر خانه است. مدیر هم خانه را اداره می‌کند، هم آینده را اداره می‌کند، چون دارد نیروی تربیت میکند که درد آینده بخوره. این قضیه تربیت نیرو مهمترین نقش انسان از در جامعه است، مهمترین کار آمدی است، وظیفه خود شدیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در فرصت کم، فرصت کمم چی نیست؟ ملاک نیست. درست عمل کردن ملاکه. گاهی ممکنه در فرصت کم انسان بیشترین کارآمدی رو داشته باشد و بیشترین سود رو برساند، و در فرصت‌های زیاد ممکنه خیلی کاری نکند. انسان باید بداند چه می‌کند، تکلیفش رو بدونه و تکلیفش رو درست انجام بده. تربیت نیرو افراد رو تربیت کرده که هنوز ما مدیونیم تا آخر دنیا چنان مدیریت قوی حساب شده است که حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدم الفدا فرموده لی فبنت رسول الله اسوتون حسن، من در کارهام به مادرم اقتدا میکنم، اسوه حسنه اوست، همان کسی که حکومت عدل را بر دنیا حاکم کند، یملع الارض قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا. می فرماید اسوه من دختر پیغمبر است در همه چیز، در همه چیز. این تربیت اولاد است. آیا جامعه رو مدیریت میکند یا نمیکند؟ آیا در متن جامعه هست یا نیست؟ در متن جامعه معناش این نیست که انسان حتما پشت میز نشسته باشد، اونم یک کاره، ولی انسان باید اهم و مهم کند. این کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام داده کاری است که برای همیشه مانده است. مهمترین شکل ظهور و بروز زن است در جامعه، و حضرت در جایی که اقتضا کند شرایط لازم باشد، در جایی که لازم باشد و تکلیف باشد، مثل یک مرد شجاع مثل امیرالمومنین علیه السلام در صحنه حضور دارد و مبارزه را چنان انجام می‌دهد که دشمن رو برای همیشه محکوم میکند، دشمن رو برای همیشه منکوب و محکوم میکند. در خانه مهاجر و انصار میرود و جهاد تبیین انجام میدهد، توضیح میدهد جایگاه علی رو، توضیح میدهد فرمایشات پیغمبر رو، توضیح میدهد حجت را بر همه تمام میکند. و اونجایی هم که لازم است از شمشیر زبان استفاده می کند و اون خطبه فدکیه او که میراث گرانبهایی است برای تشیع از او یادگار می ماند. یک انسان مصیبت دیده مظلوم بده میاد خطبه ایراد میکنه. مرحوم آیت الله زنجانی، آقا سدالدین زنجانی رحمت الله علیه، این خطبه فدکیه را شعر دادن. یک قضیه از پدرشون نقل میکنن. پدرشون فکر کنم آسد مهدی زنجانی بودن، که اون پدرشون با امام خیلی رابطه خوب داشتن. پدرشان فرموده که ما یک استادی داشتیم، اسمش هم بودن، اسمش یادم الان نیست، تو ذهنم نیست، خیلی علاقه داشت به این خطبه فدکیه و در عزای حضرت زهرا هر مناسبتی برای حضرت زهرا بود خطبه فدکیه رو میخوند و او را ترجمه میکرد، خیلی هم قشنگ میخوند. فرمودن که این آقایی که اهل دل بود و روی منبر خطبه رو میخوند، پدر آقای زنجانی فرمودن که ما پای منبر بودیم، یه نفری که یک مقداری معلومات داشته که نگفتن کی بود، گفت که به من گفت، بابای زنجانی فرمودن، بعد این به من گفت این حرفا از یک زن ساخته نیست، حتما حضرت علی یادش داده، صبح آمده خونده. بعد تا اینو گفت اون کی رو منبر بود گفت و قال ملعون، قال الملعون، که اون را رها کنید، اینا را علی یادش داده، این چی نیست. بعد این هست، آره این تو تاریخ هم هست که گفت بابا اینا را معلمه هست یادش دادن بگه، بلا این کار از یک زن ساخته نیست، اعجاز است در بلاغت، همپای نهج البلاغه است. در این خطبه حمد خدا، توحید، نبوت، امامت، جایگاه امامت، فلسفه احکام اسلام، حد چیه، جهاد چیه، چرا، همه اینا رو بیان فرموده. بعد اون مطلبی خواسته بیان کرده، یعنی اون وقتی که به ناس تبیین کند و نیاز به تبیین باشد در متن جامعه حضور پیدا می کند و وظیفه‌شو انجام می دهد، دفاع از ولایت، دفاع از حقیقت، دفاع از دین به انهای مختلفش. لذا زن جامعه اسلامی، حالا البته من که معتقدم حضرت زهرا الگوی همه عالم است، نه اینکه الگوی زنان باشد، اما در این حال زن جامعه اسلامی هم باید درس بگیره در همه این مراحل و بعد او را بشناسد. اگر ما او را شناختیم، مقدمه ای می شود که ما خدا رو دوست داشته باشیم، ایمان رو دوست داشته باشیم و در مسیر ایمان قرار بگیریم. نقش‌آفرینی حضرت زهرا سلام الله علیها در عرصه های گوناگون اگر ما ملاحظه کنیم، میبینیم زن در اسلام اینجور نیست که کارش محدود باشد به کار جزئی، یه کار جزئی اینجوری نیست، منتها به حسب تکلیف باید اهم و مهم کند، اهم را مقدم بدارد، که حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوری بود، اهمیت اول براش اگر شرایط عادی باشد تربیت فرزندان و اداره زندگی و نیرو سازی برای آینده اقتضا بکند، باید از حق دفاع بکند با اون هیمنه و با اون قدرت و شجاعت حضور پیدا می کند و به حول و قوه الهی در نظام جمهوری اسلامی به اقتدای با اون حضرت برخی از قضایا اتفاق افتاده و موفقیت های زیادی هم پیدا شده. به تعبیر مقام معظم رهبری ظاهرا امام هم فرمودن زنها اگر در انقلاب نقش بیشتری از مردها نداشتن، لااقل همپای اونها نقش آفرین بودن در همه عرصه‌ها. اینجوری است و این الگوی همه عالم همینجوری بودن. کی میاد جلوتر از همه از ولایت دفاع بکنه، قبل از هر کسی از ولایت دفاع بکند، از ولایت دفاع بکند. بعد حالا ممکنه چرندیات هم بگن خوب حالا علی نشسته بود به ناموسش مثلا اهانت بکنم و هیچی نگه. خود حضرت جواب این مزخرفگویی ها رو داده است، فرمود سر دوراهی بودم، شمشیر بکشم حقم را بگیرم یا صبر کنم، در خطبه شفقیه، و رأیت ان الصبر علی هذا اشجا صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. مصلحت اسلام این است که من صبر کنم هر اتفاقی میفته. صبر کردم مثل وقتی خار تو چشم آدم باشه، مثل استخوان در گلود باشه، صبر کردم. اونم برای شخصی مثل امیرالمومنین خیلی سخته، ولی چه باید بکند؟ چه باید بکند؟ آنی که خدا میخواد او باید تحقق پیدا کنه، نه آنچه میل من است. اسلام باید بماند. امام حسین علیه السلام هم در اون عرصه کربلا و صحنه کربلا وقتی علی اصغرش را هدف آماج تیر قرار دادن، حضرت به پیشگاه خدا عرضه داشت والذی یحول الامر انه به عینک، اونی که همه چیز رو بر ما آسون کرده اینه که در محضر تو سمج. درک نمی کنه این حقیقت رو، درک نمی کند از این حقیقت رو درک نمی کند، مزخرف گویی می کند، مزخرف گویی می کند. اما توجه می سن. ما خدا رو شکر می کنیم، خدا رو شکر می کنیم که خدا ما را به این صراط مستقیم هدایت کرده است. این صراط مستقیم هدایت کرد. ظاهرا هم توصیه علما رو دیدم، ظاهرا باید روایت هم باشد. هر کسی که دید صلاح پیدا کرده تو این مسیر ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته، برای مادرش خیلی دعا کنه، برای مادرش خیلی دعا کنه. این مهم، درست در مسیر قرار داره، درست عمل کردن، لذا این محبت را در دلهای ما نهادی نکرد. درسته به ظاهر که خیلی مطابق روش اونها عمل نمی کن، ولی این هست، ولی این محبت در دلهای ما نهادی نست. نهادی نست. باید دعا کنیم، طلب رحمت کنیم برای پدر و مادرامون، برای اجداد ما که درست عمل کردن، و سعی کنیم ما هم درست عمل بکنیم برای جامعه ما، برای فرزندان ما. این الگوها رو درست معرفی کنیم. به نظر من راه درست معرفی کردن اینها این نیست که ما نمیدونم جشن بگیریم، جشن خوبه، ولی این راه درست معرفی کردن. این خطبه فدکیه رو خیلی وقتا، البته من یه وقتی امام جمعه زابه بودم، تو خطبه اول 2 سال این خطبه فدکیه رو توضیح دادم، ولی به نظر من این باید در حوزه ها به عنوان یک تکلیف این خطبه همچنان توضیح داده بشه تا همه آشنا بشن. روایاتی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها آمده، یک روایاتی که دلسوز باشد نگیم، هم واقعیت ها شخصیت حضرت زهرا رو معرفی کنیم. فقط اونجایی که سوزناک گریه دارد نگیم. نمیگم اونجا رو نگیم، میگم منحصر نباشد، منحصر نباشه تا حضرت زهرا معرفی بشه. وقتی معرفی شد الگو بشود و ما بتوانیم استفاده کنیم انشاءالله. به امید اون روزی که جامعه اسلامی با اقتدای به حضرت زهرا سلام الله علیها انشاءالله به سعادت دنیا و آخرت نائل بشود. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. انشاءالله که خدا ما این خیلی اجتماعاتمون رو مدیون امامی، خدا انشاءالله امام و شهدا را به حضرت زهرا محشور کند انشاءالله، و انشاءالله که مقام معظم رهبری در سایه لطف و عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها هم طول عمر داشته باشن و هم انشاءالله همه ما را هدایت بکنن و رهبری، و خدا توفیق بدهد که ما حمایت کنیم از مسیر امامت و رهبری جامعه اسلامی. صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.